صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشنتر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درودی دوباره بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم و شما را همراه خودمون داشته باشیم، خداوند را شکر میکنیم. در این برنامه ادامه موضوع برنامه گذشته رو پی خواهیم گرفت و به انجیل متی باب 10 خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه ما رو همراهی بکنید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان مردمان می‌نگرند، رهگذری مضروب شود مصدوم، بر تنش زخم شلاق ز انسان‌ها، بر سرش تاجی ز بوته خاک، بر صلیبش هم می‌ره رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشار از عشق. از
حق جیان عزیز، تعلیم عیسی در مورد جفا و زحمت در متی فصل 10 آیات 16 و 42 هم باز هم پرداخته میشه و به اون بست بیشتری داده میشه. اونچه که عیسی در این قسمت به شاگردانش تعلیم میده درست قبل از اون هست که اونها رو به اولین مأموریتشون بفرسته. زمان ارائه این تعلیم نشان میده که عیسی میخواد شاگردانش بدونند که بشارت و جفا جزء جدای ناشدنی از هم هستند. بشارت اون وقت که در روح مسیح انجام میشه ممکن نیست جفا و زحمتی در پی نداشته باشه. بشارت واقعی همواره در سایه صلیب صورت میگیره. عیسی در آیه 16 از فصل 10 انجیل متی اینگونه میفرماید: هان من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. و اما پیشتر در اشعیا فصل 53 آیه 7 همین تشبیه رو در مورد بنده خداوند که از سوی جفا کنندگانش رنج میبینه به کار برده میشه. کلام خدا در اشعیا فصل 53 آیه 7 اینگونه میفرماید: او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. کلام خداوند رو شنیدید. عیسی هم به شاگردان خودش میگه که در دنیا دقیقاً چنین وضعیتی خواهند داشت. اونها از متوقف کردن حملاتی که در انتظارشون هست عاجز خواهند بود. به اونها حمله خواهد شد، درست همونطور که گرگ‌ها آماده اند به گله گوسفندان حمله بکنند. اما هم غم اونها زنده موندن و جان به در بردن نیست. بر اونهاست که در همه حال خود رو نسبت به انجام نقشه های خدا متعهد بدونن، ولو اون که لازم باشه در این راه از جان خودشون بگذرن. از اونجا که شاگردان چون گوسفندانی هستند در میان گرگ ها، عیسی این هشدار رو به اونها میده. کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیه 16 اینگونه می فرماید: پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. آمین. عزیزان، عیسی به شاگردان خودش میگه این من هستم که شما را به میان چنین خطراتی میفرستم، و بدین ترتیب تأکید میکنه که اوست که اونها رو میفرسته. در چنین شرایطی شاگردان باید به شایستگی فرستندگان عیسی رفتار بکنند. به هنگام مواجه شدن با جفاها به سادگی ممکن هست شکیبایی و خیشتنداری خودمون رو از دست بدیم، دست به کارهای ابلهانه‌ای بزنیم، ممکن هست وحشت بکنیم، در صدد سازشکاری با دشمن بر بیایم، و یا برعکس ممکن هست تعبیر اشتباهی از شهامت داشته باشیم و بخوایم با تحریک کردن مقامات تعمدن خود رو به خطر بندازیم و دیگران رو واداریم به ما جفا برسونن. بنابراین در چنین مواقعی حکمت لازم هست تا بدونیم چه باید کرد، در کجا باید ایستاد و چه نباید کرد. به این ترتیب وقتی جفا و سختی سر میرسه، حقیقتاً به خاطر مسیح خواهد بود و نه نتیجه حماقت‌های ما. حقجیان عزیز، اتحادیه ملی مسیحیان انجیلی در سریلانکا که بسیاری از کلیساهای عضو اون از لحاظ مذهبی هدف خشونت بودند، سلسله رهنمودهایی رو تدوین کردند که به مسیحیان کمک میکنه بدونند چگونه در شرایطی که مانند گوسفندان در میان گرگ‌ها هستند، مثل مار هوشیار و چون کبوتران ساده باشند. اولین اونها حساس بودن نسبت به میزان بلندی صدا طی جلسات عبادتی هست، و بعد ادغام شدن در جامعه روستا. توجه نشون دادن به حساسیت‌های فرهنگی جامعه، پرهیز از رفتارهایی که ممکن هست در نظر سایرین و به ویژه در نظر جوانان تحریک آمیز جلوه بکنه. پرهیز از اجرای برنامه‌های چشمگیر در اعیاد ویژه دینی. عدم استفاده از برنامه‌های کمک رسانی یا خیرخواهانه به عنوان طعمه‌ای جهت بشارت. داشتن شیوه زندگی ساده مطابق با زندگی روستا. تلاش در جهت ایجاد اتحاد بین رهبران مسیحی منطقه. جمع شدن در جماعت‌های کوچک در صورت ادامه یافتن خصومت‌ها، و در نهایت عدم ارتقای خارجیان به مناسب مهم در روستا. البته با توجه به آیات 17 و 18 از فصل 10 متا کاملا روشن هست که اساساً ماهیت پیام عیسی به گونه‌ای هست که هر قدر هم بکوشیم ساده و حکیمانه رفتار کنیم، این پیام عاقبت خصومت و مخالفت دیگران رو برخواهد انگیخت. شاگرد مسیح همواره گوسفندی در میان گرگ‌ها خواهد ماند، و این اغلب بدین معناست که دستگیر شده مورد بازجویی قرار خواهد گرفت و شکنجه خواهد شد. اصولاً پیرو مسیح بودن جز این هم نیست، اما شاگردان مسیح فرستاده میشن تا به همین گرگ‌ها شهادت بدن.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مؤمنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما. مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشت.
همراهان عزیز، در اینجا لازم می‌بینم با توجه به موضوع برنامه رهنمودهایی برای گفتگو بین مسیحیان و مسلمانان رو بیان بکنم. کمتر کسی در حیطه کلیسا به موضوع رابطه بین مسیحیان و مسلمانان پرداخته و این مبحث عمدتاً تنها موضوع مطالعه گروه‌های کوچک از متخصصان بوده و بس. اما پس از واقعه 11 سپتامبر در سال 2001 ورق برگشت. ناگاه این سوالات مطرح شد که مسلمانان کیستند، چه اعتقاداتی دارند، بین اونها چه تفاوت‌هایی وجود داره، آیا مسیحیان و مسلمانان می توانند در یک جامعه با صلح و آرامش در کنار هم زندگی بکنند. این سوالات و پرسش‌های از این قبیل باعث شده که علاقه شدیدی نسبت به این موضوع، یعنی رابطه بین مسلمانان و مسیحیان، به وجود بیاد. عزیزان، یکی از خطراتی که باید به ویژه نسبت به اون هوشیار بود این هست که بخوایم اسلام و مسلمانان رو بیش از اندازه ساده کنیم، چه به طور مثبت و چه به طور منفی. چنین ساده انگاری هم جلوی گفتگوی واقعی بین پیروان این دو ادیان رو میگیره، هم جلوی آگاهی واقعی در مورد اسلام رو و هم جلوی بشارت مسیحی واقعی به مسلمانان رو. مؤسسه مذهب و دموکراسی رهنمودهای زیر رو به افراد کلیساها و سازمانهای مسیحی به ویژه در غرب که خواهان ایجاد ارتباط با مسلمانان هستند توصیه میکنه. در گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان مهم و ضروری هست که در قدم اول درک درستی از اسلام و مسلمانان داشته باشیم. اکثر مسیحیان امریکا اطلاع چندانی در مورد اسلام ندارند. اگر بناست کلیساهای ما محبت مسیح رو به همسایگان مسلمانش چه در دور و چه در نزدیک نشان بده، نخست باید سوء تفاهمات رو از میان برداشت و شناخت درست و دقیقی در مورد عقاید و آداب و سنن مسلمانان کسب کرد. در وهله دوم با تمام فرقه ها و گروه های مسلمان آماده گفتگو باشیم. البته بدیهی هست که برخی از مسلمانان دعوت ما رو به گفتگو رد می کنند، اما ما باید چنین انتخابی رو براشون فراهم بکنیم، نه اینکه ببینیم کدام گروه از مسلمانان بیشتر از لحاظ طرز تفکر به ما نزدیکترند و تنها با اونها وارد گفتگو بشیم. قدم سوم، به انجیل عیسی مسیح شهادت بدیم، زیرا این وظیفه ماست. در نهایت خود مسیح بزرگترین برکتی هست که میتونیم برای مخاطبین مسلمانمون به ارمغان بیاریم. امید ما این هست که بسیاری از مسلمانان با شنیدن شهادت مسیحیانی که ملاقات میکنند مجاب بشن و به مسیح ایمان بیارن. قدم چهارم، مسیحیانی باید با مسلمانان وارد گفتگو بشن که خود درک درستی از ایمان راستین و سنت مسیحی دارند. طرفین مسیحی باید بدونند که رکن و اساس ایمانشون چی هست و در چه مواردی به هیچ وجه نمیتوان سازش کرد برای اینکه ایمان مسیحیشون به احتمال زیاد در جریان گفتگو با مسلمانان به چالش گرفته خواهد شد و باید بتونن از اون دفاع بکنند. کلیساهایی که نمایندگانی رو به گفتگو با مسلمانان میفرستند که خود در مورد ایمان مسیحیشون دچار ابهام و سردرگمی‌اند، ضد و نقیض سخن میگن و نمیتونن بین اصول اعترافی ایمان و آرا و عقاید شخصی خودشون تمیز قائل بشن. با این کار هیچ لطفی به طرفین مسلمان خود نکردیم. قدم پنجم، طرفین مسیحی سعی بکنن گفتگو فقط نماینده کلیساهای امریکا نباشه، بلکه معرف کل مسیحیان جهان باشه. ترجیحاً بهتر است که کسانی در این گونه گفتگوها حضور داشته باشند که قادرن از دیدگاه مسیحی افریقایی یا آسیایی با مسلمانان وارد گفتگو بشن. در واقع کمال مطلوب اون هست که مسیحیانی به عنوان اقلیت در کشورهای مسلمان زندگی کردند سخنگوی مسیحیان باشند. و اگر دسترسی به چنین مسیحیانی امکان پذیر نیست، باید به طریقی نگرش این گونه مسیحیان رو در گفتگوها مد نظر قرار داد. قدم ششم، به برخی از نکات الهیاتی و اخلاقی مشترک در اسلام و مسیحیت اشاره کنید. این نکات همان شریعت طبیعت یا فیض همگانی هست که بر همگان مکشوف شده و پولس در فصل‌های اول و دوم رساله رومیان به اونها اشاره کرده. ذهن گذاشتن بر این مشترکات بسیار مهم هست، زیرا برخی از دین ستیزان در جوامع غرب اغلب از اصول شریعت طبیعی تصویر نادرستی دارند و چنین اصولی رو به عنوان آموزه‌های تنگ نظرانه در جامعه امروزی قلمداد می‌کنند. قدم هفتم، به تفاوت‌های عمیق بین اسلام و مسیحیت اشاره کنید. چنین تفاوت‌هایی اساساً به شخص عیسی مسیح که رکن اصلی ایمان مسیحی ماست مربوط میشه. مسلمانان عقیده ندارن که عیسی مسیح خدای مجسم بود، به راستی داوطلبانه بر صلیب مرد و مرگ او فی‌الواقع کفاره‌ای بود برای گناهان تمام بشر، و اینکه او به راستی از مردگان برخیزید تا ما حیات جاودان یابیم. مسیحیان به هنگام برشمردن این تفاوت‌ها در صورتی خواهند تونست به بهترین و مؤثرترین وجه بر مسلمانان تأثیر بگذارند که به جای قضاوت‌های منفی راجع به اعتقادات اسلامی صرفاً به طور مثبت بر اصول عقاید ایمان مسیحی خودشون تأکید بکنند. قدم هشتم، خوبه که مسیحیان در خصوص برخی مسائل عمومی که هم اونها و هم مسلمانان در مورد اونها اتفاق نظر دارند، مانند آزادی مذهب و یا سقط جنین و یا اسکان پناهندگان، با برخی از مسلمانان همکاری کنند. قدم نهم، در پی یافتن راه‌هایی باشند که کلیساهای ما میتونه چه در امریکا و چه در سطح جهانی عملاً به همسایگان مسلمانمون خدمت بکنن و از این طریق محبت مسیح رو به اونها نشون بدن. قدم دهم، به طرفین مسلمان خودمون در مورد مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی مذهب و مفاهیمی از این قبیل که در معاهدات بین المللی تصریح شده و اکثر کشورهای مسلمان اون رو امضا کردن صحبت کنید. قدم یازدهم، اجازه بدید نگرانی ها، ترس ها و رنجش هایی که هر طرف از طرف مقابل داره آزادانه مطرح بشه. از حق و حقوق همکیشان مسیحی خودتون که در کشورهای مسلمان تحت جفا هستند دفاع کنید. به ویژه در مورد ممنوعیت تبشیر یا تغییر دین در این کشورها. کوشش های دولت جهت محدود کردن یا اعمال کنترل بر فعالیت های مذهبی و اعمال مقررات شریعت اسلامی بر مسیحیان. مسیحیان نیز باید در کشورهای مسلمان از چنین آزادی‌هایی برخوردار باشند و همونطور که مسیحیان خود رو در قبال محافظت از حقوق و آزادی مسلمانان امریکا متعهد می‌دونند، از مسلمان‌ها هم بخوان که در کشورهای اسلامی برای حقوق و آزادی‌های مذهبی مسیحیان ارزش قائل بشن. این 12 مورد جزء مواردی بود که تأثیر مثبت داره و قدم‌های صحیحی هست. حالا ببینیم چه گفتگوهایی بین مسلمانان و مسیحیان مخرب و نادرست هست. اولین اونها این که بکوشیم اسلام و مسیحیت رو با هم درآمیزیم و وانمود بکنیم که این دو مذهب دارای تعالیم اساسی یکسانی هستند و تنها در برخی جزئیات الهیاتی با هم اختلاف نظر دارند. مورد دوم این که در پی ایجاد سازمانهای وحدت ادیانی باشیم که خود رو مظهر اتحاد تمام مذاهب می دونند و می خوان مسیحیان و مسلمانان رو در قالب وحدتی شبیه به اتحاد بدن مسیح کنار هم بگذارند. اگر مسیحیان میخوان در چنین سازمانهایی شرکت کنند، باید به اونها صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای گفتگو و همکاری محدود با مسلمانان نگاه کرد و نه مجامعی که به اتحاد کاذبی که وجود خارجی نداره تظاهر میکنند. قدم سوم این که بکوشیم آداب و آیین‌های نیایش مشترکی به وجود بیاریم. ما مسیحیان به عنوان کسانی که به فرموده خداوند عیسی، خدا رو به عنوان پدر، پسر و روح القدس عبادت می‌کنیم، باید هر نوع شیوه عبادتی دیگر که این اسامی و مفاهیم در مورد خدا در اون جایی نداشته باشند، ناقص و ناکافی بدونیم. قدم چهارم این که انتظار داشته باشیم طرفین گفتگو خود رو به خاطر تمام مناقشات و درگیری‌های بین مسلمانان و مسیحیان مسئول و مقصر بدونن. قدم پنجم این که طوری در مورد مناطق مختلف دنیا صحبت بکنیم که گویی ترکیبی هست روشن و مشخص از ادیان و مذاهبی خواست، بی اون که بین این گروه ها هیچ گونه تداخل یا ارتباطی وجود داشته باشه. مورد ششم این که تنها با گروه خاصی از محققان اسلامی و مقامات مذهبی گفتگو بکنیم. قدم هفتم اینکه در میان جوامع مسلمان دست به بازی‌های سیاسی بزنیم و در ارتقای رهبران مسلمانی بکوشیم که مورد علاقه ما مسیحیان هستند. نکته هشتم این که تصور بکنیم گفتگو به خودی خود راه حل تمام مسائل الهیاتی و سیاسی موجود بین مسیحیان و مسلمانان هست. گفتگو ممکن هست به روشن شدن برخی از مسائل واقعی و از میان رفتن برخی مسائل خیالی منجر بشه و مسلمانان و مسیحیان رو قادر بکنه در خصوص مسائلی که قابل همکاری هست بهتر با هم همکار بکنه. ناگاهی دو جانبه همواره منشأ اختلاف و سوء تفاهم بین مسلمانان و مسیحیان بوده، اما نباید چنین ناآگاهی رو بزرگترین و عمیق‌ترین مشکل موجود تصور کرد. مسلمانان افرادگرا که به مسیحیان جفا می رسونند، نه احمق و نه جاهلند و نه افرادی بی سواد. اگر جفا رو صرفاً نوعی سوء تفاهم بدونیم که به گفتگو و ایجاد آگاهی و ترتیب دادن کنفرانس های مختلف حل میشه، به ماهیت جفا پی نبردیم. دوستان و همراهان عزیز، فرصت این برنامه رو به پایان هست. امید داریم که مطالبی که در این برنامه ارائه شد برای شما عزیزان سودمند واقع شده باشه. در برنامه آینده باقی بررسی خودمون رو بر روی فصل دهم انجیل متی ادامه خواهیم داد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارش.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.